گیرم، گر یادم نکنی میمیرم. عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرد مرا از تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفر.
شبتون بخیر باشه دوستان گرامی. با ادامه برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. همونطور که در آغاز برنامه در بخش نخست کیمیای سعادت قول دادیم، با جناب احمد خالصی به طور اختصاصی درباره یک کتاب خواندنی صحبت بکنیم. حماسه کبیر نوشته زنده یاد استاد ابراهیم باستانی پاریزی. آقای پاریزی بزرگوار از اون شخصیت‌های خیلی دلنواز و دلنشین بودن در فضای آکادمیک دانشگاه و نوع تاریخ نگاریشون و کتاب‌هایی که نگاشتن و کم هم نیست، شاید دو قفسه سه قفسه یک کتابخانه رو پر بکنه کتاب‌هایی که نوشتن. گویی که شخصی روبروی ما نشسته و میخواد یه داستانی رو تعریف بکنه و این وسط ها هی میزنه به حاشیه ها، یه اسمی میاد، یه دو صفحه هم در برای اون اسم اون آدم یا اون شهر حرف میزنه تا دوباره برگرده بیاد سر موضوع داستان. ما با یه انگار از این منشورهای هفت رنگ در کارشون مواجه میشیم، با اون نثر شیرین و شیوا و ساده و بسیار زیبایی که جناب پاریزی داشتن. ببخشید آقای خالصی، من شما متخصص این در حوزه آقای باستانی پاریزی.
اصلا که استاد باستانی پاریزی که واقعا کارهایشون رو البته باید بحث کرد که تاریخ یا ادبیات محسوب بشه. ما من و شما جناب اسلامزاده میتونیم خیلی ساده حکم بکنیم که هر دو
به تعبیر امروزی جورایی اصلا ناداستانه.
ناداستان این تعبیری که رایج شده بله. ولی جسارتا ناداستانی که دوستان نویسنده جوان و جوانتر به کار میبرن با ناداستانهای استاد باستانی پاریزی متفاوته. چندین
جستار هم یه وقتایی میشه
جستار به این معنا که خود نویسنده یا مؤلف حضور داره. ببینید همه اینا هست و هیچ کدام نیست. شاید سبک یکه و یگانه جناب باستانی بود که از آغاز هم همین گونه بوده، منتها شما گفتید یک یا دو ردیف کتابخونه. با توجه به اینکه ایشون در هر چاپ کتابش پاورقی ها رو عوض میکردن و هر چاپی انگار مثلا یک کتاب جدیده. من خودم حماسه کبیر سه نسخه دارم جناب اسلامزاده که در قطع و اندازه و تعداد صفحات با هم تفاوت دارن و در مطلب. حالا ولی برگردیم به بحث کبیر. این کتاب حماسه کبیر که جناب باستانی پاریزی مرقوم فرمودن، مجموع مقالاتی است که ظاهرا در مجله یغما منتشر می‌شده، بعد به صورت کتاب ایشون تدوین کردن. همون نکته که شما در بخش پیشین اشاره فرمودید که در حاشیه کبیر حوزه‌های تمدنی وجود داره که این حوزه‌ها درخشش و تشعشع خاصی توی مدنیت و فرهنگ و ادبیات ایجاد کردن. حال به صورت فردی میتونیم افراد نام‌آور رو بگیم، مثلا من استطرادن البته اینم به سبک علمایی گفتم به یاد دکتر شریعتی و مزینان افتادم، ولی میشیم فهرست رو ادامه داد و از فرد گذشت جریان‌های فکری و ادبی که در این حاشیه کبیر بوده. آقای باستانی پاریزی طبق اون سنت معلوف، اون قسم و سوگندی که خوردن که در هیچ سمیناری شرکت نکنن، هیچ کتابی ننویسن که کرمان توش نباشه، طبیعتاً خود کرمان در این حماسه کبیر برجسته است.
حالا یه نکته قبل از این که وارد این بحث بشین، توی این ماجرای فرهنگ هایی که در حاشیه کبیر شکل میگیرن و یه استمرار تاریخی دارن، در دوره معاصر چند نفری هستند که پیگیر میرن اینها رو مطالعه میکنن، کار میکنن، مثل استاد بزرگوار منوچهر ستوده، ایرج افشار و این گروهی که با هم حتی پیاده میرفتن بله. در شهرهای مختلف و میگشتن، مینوشتن، عکس مینداختن و کارهای مطالعاتی میکردند و هم سفر بوده براشون هم کار مطالعاتی. یاد یکی از مقالات نسبتاً بلند جلال آل احمد افتادم که در کتاب ارزیابی در کارنامه 3 سالش منتشر شد به نام سفری به حاشیه کویر، که او هم در تقریبا دهه اواخر دهه 30 اوایل دهه 40 که با اون دکتر اتریشیه یه بخشایی از کویر رو پیاده میرن، برادر کوچک شمس عکاسی میکنه اونجا یه سری، و اونجا هم اون دکتر اتریشیه صدایی از جلال ضبط میکنه که چند سال پیش منتشر شد و بیرون آمد. یعنی این اتفاق هم میفته، یعنی کسایی بله. که میرن به جستجوی این ماجرا.
البته ایران شناسی یا شرق شناسی که در دهه 40 بود بله. که مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی به نوعی مروج یا بانی اون بود،
تکنگاری هایی که نوشتن
تا نشین های بلوک بله. زهرا بله. که اون هم در مورد بله. اون سفر که میفرمایید برادر جلال بوده شمس، شمس هم یک سفر، شمس آل احمد سفرنامه تقریبا به یزد و حوزه فرهنگی یزد داره. این نگاه رایج بوده. آقای باستان پریزی هم البته همراه با ایرج افشار بله، و دکتر بله، ستوده اون بله. یارانی بودن که همیشه این نوع ایرانگردی رو داشتن. یکی دیگه از ویژگی های کارهای استاد باستان پریزی، اصلا ایشون خیلی به تعبیر شما روزه فوتوژنیک هم بود دیگه بله. اون پالتو یا بارونی قدیمی و یک نگاه خاصی به تاریخ ادبیات. من همینجا متذکر بشم بسیاری با شیوه تاریخ نگاریشون مشکل
بله،
دارن
بله.
و تاریخ نگاری محسوب نمیکنن. یه دم در یه وجه افراطی و غلوفگونه معتقدن ایشون مورخ بسیار برجسته، چرا که روح تاریخ ایران رو نشون داده، چه در حماسه کبیر، چه در تمام اون هفت گانه ها بله. و آسیای یا هفت سنگ و خاتون هفت قلعه، هفت کتابی که هشتمی هم داره، هشت الهفت، و در تمامی آثارشون اون روح تاریخ رو، اون تغییر و تحولات تاریخی رو به ویژه با تأکیدی که ایشون روی جغرافیا داره یعنی از کسانی هستن، از پژوهشگرانی هستن که برای اولین بار اومدن تأثیر اقلیم طبیعی ایران یعنی بیابان و کویر رو در ادبیات و فرهنگ و تحولات تاریخی، رفت و آمد سلسله ها، خشونت های پادشاهان و امثال اون و زندگی عامه مردم نشون دادن، به ویژه در این کتاب حماسه کویر که الان ما نهنفی هست. حماسه کویر
هم هست، ببخشید دکتر شریعتی در ابتدای کویر یه سرعنوان یک جمله‌ای نوشته، کویر جغرافیایی که در قالب تاریخ آمد.
حالا اون نگاه عجیب دکتر شریعتی
به کویر این حرف تو حرف پیش آره میاد نمیرسیم،
و شخصیت های خاصی هم که دکتر شریعتی به وجود میاره، یه ذوق ورزی خاصی جناب باستانی پریزی دارن که خودشون استاد ادبیات هم بودن، شاعر برجسته بودن، شعرهای بسیار خوبی دارن، هرچند شهرت اصلی جناب باستانی پریزی شاعری نیست. اونی که مطلب رو بیان میکنن، بخشی از فرض بفرمایید یه منبع تاریخی یا فرهنگی رو نقل میکنن و یک بیتی که معمولا هم سبک هندی است، معمولا ابیاتی که ایشون به کار میبره، آقای محمد علی سپانلو شاعر و منتقد برجسته یه بار گفته بودن که آقای باستانی پریزی که ما کتاباشون و مقاله هاشون رو میخونیم و بعد میرسیم بمبی، همیشه درگیریم که این بیت رو در ابتدا ایشون انتخاب کرده و بعد اون مقدمات رو نوشته تا برسه، یعنی اینقدر خوش مینشینه و خوش قرار میگیره اون بیت، انگار که اون یک رابطه علی و معلولی است. از جمله این بیت که خیلی از کارهای آقای باستانی پریزی تکرار شده که در بیابان میتوان فریاد خاطر خواه زد، ناله های خانگی دل را تسلی بخش نیست. حالا این تقدم و تأخر مصرع رو بیاد ندارم، در بیابان میتوان فریاد خاطر خواه زد، ناله های خانگی دل را تسلی بخش نیست. حالا در این حماسه کویرشون توضیح میده که همین حوزه های فرهنگی حاشیه کویر چگونه در تاریخ و فرهنگ و ادبیات بروز پیدا کن. بعد یه توضیحی داره، من چند ساعت جایی که وقت باشه میخوام بخونم از این کتاب که چرا حماسه کبیر. ایشون میگه که زندگی و مرگ در پهندشت ایران هر دو یک حماسه است، و بعد توضیح میده که 1,600,000 کیلومتر مربع که یک ثلث آن بیابان قفر است، یک ثلث آن نیمه خشک و 12 سان باران سالیانیه و بقیه سرزمین هایی که مثل سایر سرزمین هاست و بعد توضیح میده عدد میاره. البته من بگم حماسه کبیر اواخر دهه 40 منتشر شد. این نسخه که من دارم از اون میخونم پاییز 57 هست.
بله.
چاپ دوم این کتاب است. بعد توضیح میده که حماسه در ادبیات چیست و تلقی ما از حماسه مثلا در داستان‌های رستم و سهراب چگونه است، در داستان‌های شاهنامه چگونه است، و بعد میرسه که زندگی در همین وضعیت جغرافیایی در ایران نوعی حماسه است و بنابراین باید گفت حماسه کبیر. بعد مثال میزنه که به قول مورخان اسکندر مغرور در تپه های ریگ روان در میماند، اگر کسی به خواب میرفت چون بیدار میشد خدا تنها میدید. این بیابان هایی که شن های روان هستند و اندکی بعد در زیر شن های داغ جان میسپرد. میگه در همین وضعیت طبیعی است که یک حماسه جان بگیره، حماسه پیروزی مرگ داغ بر حیات پرتراوت. آنجا هم که آدمیزادی کاسه آب خونکی را در زیر سایه نخل های تبس یا در کنار جویبارهای تفتان می نوشد، در واقع عرق پیشانی او قطرات متبلور یک حماسه است. این نگاه حماسه پیروزی حیات که باز به تعبیر جناب حسن پاریزی ناشی از حس تنازع بقا و میل آدمیت به بودن سیانت نفس است که بر مرگ سیاه ریگ پیروز میشه. این تعبیری است که ایشون داره در این کتاب و بعد به جغرافیای ایران میپردازه که یک واقعیت بی امان به زعم ایشون هست، هیمنه و شکوه بیابانهای بی انتها که دو ثلث این بیابانها ریگهای داغ و تفتیده و خشکی بی حاصل هست. اما بعد به جوانه ها اشاره میکنه و جالبه، از قران سبزه ها با آدمی دلخوشی و بیغمی و خرمی، این اگر حماسه نیست پس حماسه چیست؟ اما یه نگاه خاصی ایشون داره که اینجا میشه از جنبه اجتماعی و ادبی صحبت کرد. ایشون بر این باوره که ظاهرا در پیش از انقلاب یک نظر رایج مدیریتی بوده که روستاها باید از بین برن و روستاها به شهر تبدیل بشن.
بله.
ایشون در ستایش روستا، روستازادگان، همین روستاهای حاشیه کویر که با مشقت و دشواری و بسیار به سختی به آب میرسیدن، بعد تمجید فراوان دارن ایشون از قنات که جوهره فرهنگ ایرانی در جغرافی و تاریخ تلقی میشه و عامل استمرار فرهنگ ایرانی که تونسته این جغرافی های متفاوت، حواشی متفاوت رو در کویر با فاصله های بسیار قضا رو به هم وصل بکنه، موجب شادابی اجتماع بشه، تراوت جامعه باشه و انسان ها بتونن به آب دسترسی داشته باشه. اینا رو بررسی میکنه و یه نظری میگیره که امروز به نظر ممکنه به زعم ما جناب اسلامزاده افراطی و حتی گمراه کننده جلوه بکنه. اون هم اینکه ما باید از شهرنشینی پرهیز داشته باشیم و اون تراوت روستاها رو در همین کویر حفظ بکنیم. منتها فراموش نکنیم این مجموعه مقالات مربوط به دهه 40 هست، اواخر دهه 40. این چاپی که بنده دارم ازش نقل میکنم پاییز 57 هست، یعنی امواج این تحولات اجتماعی رو ایشون باید لحاظ بکنیم که ندیده، تجربه نکرده و این کتاب مربوط به اون دور است. باز چند سطر میخونم که میگه در این مقالات، در چاپ مقدمه چاپ دوم میگه که پیشبینایی داشتم از جهت سیاست مملکت، از جهت اقتصاد کشاورزی و روستایی، خصوصا مناطق کویری که یکی پس از دیگری دارد وقوع حاصل میکند. بعد میگه که اهمیت بی انتهای این دشت های صاف و بی انتهای کبیر روشن ثابته و حماسه هفت کاسه کبیر. تا اینجاشو همدل باید باشیم. بعد از این رو دیگه باید به دوره جدید که میرسیم، به نظر من جامعه شناسان، روانشناسان، پژوهشگران محیط زیست، کسانی که دغدغه محیط زیست دارن و نسبت شهرنشینی و راه‌ها، اینها دیگه یک مباحث کاملا تخصصی است که به نظر میاد از حوزه ادبیات هم خارج باشه. اما باز آقای باستانی پاریزی میگه حماسه کبیرهای هفت کاسه به دلیل اینکه کبیر دشت‌هایی است محصور در دیواره کوهستان‌ها و کوه‌ها و آبادی‌های کویری در دیوارهای همین کاسه‌ها هستند. بعد هفت کاسه کویری رو ایشون نام میبره، کاسه کویر قائن، سمنان، قم، یزد، کرمان، شهداد، بلوچستان که با همون نگاه تنازانشون میگن کویرهای کوچکتر در دل همین کاسه هاست که میتوان آنها را پیاله های کویری خواند. اینم از این نگاه خاص تنازانه جناب باستانی پاریزی است. و از انبوه روستاییان یاد میکنه در فرهنگ معاصر، در تاریخ ادبیات که برجسته بودن، نه فقط به عنوان یک شخص قائم مقام فرهنگ، جریان های فرهنگی رو و عامل استمرار فرهنگ در طول این هزار سال، زبان فارسی و تلاش همین شاعران، نویسندگان، متفکران و عموم مردم حوزه فولکلور بوده برای غلبه بر بیابی و بر این دهشت کبیر و اون وحشتی که از تنهایی و بیابی و احتمال مرگ و تاریکی و نیستی در این کبیر بوده.
حالا اشاره به کرمان که شد، فراموش نکنیم که یکی از کهن‌ترین تمدن‌های نه فقط ایران، جهان در حاشیه کویرهای کرمان هست، در منطقه جیرفت، که اون تمدنیه که حدود 20 و چند سال پیش از زیر خاک بیرون آمد و جناب پروفسور مجیدزاده باستانشناس روش کار کردن و دیدگاه بسیار جذابی داره، هنوز کار داره میشه روی اون منطقه. الان درباره کویر که صحبت کردیم، ما 30 ثانیه فرصت داریم. دهه 60 خاطرم هست که استاد بزرگوار آقای میرفخرایی پنج شنبه بعد از ظهرها فکر میکنم ساعت 3 بود یه برنامه علمی داشتن، گفتگو میگه اصلا فکر کنم اسم برنامه گفتگو بود.
بله.
اونجا که خاطرم هست یکی از گفتگوها با آقای شاملو بود اگر اشتباه نکنم، که کویرشناس بودن و جغرافیدان بودن، درباره کویر که میگفتن در بعضی از نقاط کویر ما انقدر درجه حرارت بالاست که هیچ موجود زنده ای، حتی باکتری ها هم اونجا زندگی نمی کنن. و ما میگفت که یه لاشه گاوی رو پیدا کردیم که این هیچ فرسایش و فرسودگی نداشت و فقط سوخته بود از آفتاب، و این خودش یکی از رازهای بزرگ کویر در اومد.
زارم بخشی از کویر لوت این گونه.
بله دقیقا. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه امشب صدای پای شب. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
صدای پای شب رو شنیدید و در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست سمتان مرا در جا جا. در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
بسیار شلوغی بود امروز. اصلا همیشه همینجوره. همچی که دو قطره بارون بیاد یه ترافیکی میشه که نگو و نپرس. ماشینای مسافرکش توی بارون دیگه مسافر سوار نمی‌کنن. بیشتر دنبال دربستی می‌گردن. جمعیت مسافر هم که لحظه به لحظه زیادتر میشه و کم کم نصف خیابون رو میگیره. توی همچی شلوغی بیشتر راننده‌ها میخوان خودشون رو نجات بدن و زودتر عبور کنن. لذا یه وقت میبینی طرف ماشینش رو انداخته تو لاین مخالف و به سرعت داره مسیر خلاف رو طی میکنه تا از ترافیک اونجا رها بشه. حالا توی این وقت مصیبتی میشه اگه یه ماشین از اون طرف توی خط خودش بیاد. دیگه خیابون کلن قفل میشه و هیچ حرکتی صورت نمیگیره. اون که خلاف اومده نه راه پس داره و نه راه پیش، نمیتونه بره و نمیتونه برگرده. پشتش هم کم کم یه عده ماشین دیگه صف میکشن و خلاصه بلوایی میشه که خلاصیش با کرام الکاتبینه. امروز بارون بود. گذشته از ترافیک هم ما بارون رحمت خداست که بر زمین میباره. خصوصا توی این سال که خشکی و بیابی به نهایت بوده و تقریبا توی تمام پاییز یه دو بارون درست و حسابی هم نداشتیم. حالا باریدن این بارون نعمته، برکته، خدا رو شکر. زمین تشنه بود، چشم انتظار بارون بود که بباره و دلی از عزا در بیاره. هر زمین قابلیت و استعداد خودش رو داره. همه ی زمین ها مستعد رستن و سبز شدن همه ی گیاه ها نیستن. باید استعداد رشد اون گیاه با زمین باشه که سبز شه و عمل بیاد. به غیر این حتی دو زمین مختلف که توش یه چیز کشت میشه، وقتی عمل میاد میبینی یکی بهتر و خوشمزه تر از دیگریه. این همون استعداد ذاتی خاکه، استعداد زمینه که نمیشه و نباید نادیدش گرفت. اون که کشاورزه میدونه توی چه خاکی چه چیزی باید بکاره و چه محصولی بهتر عمل میاد. آب بارون لطیف و زلال و یک دست به همه جا میباره، ولی هر کی قد استعداد خودش از اون بهره میگیره. به قول اون بیت معروف، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. سعدی این بیت رو ذیل حکایتی میاره که به واسطه اون به استعداد آدم ها و ظرفیت وجودیشون اشاره میکنه. صاحب گلستان روایت میکنه که وقتی جماعتی دزد و راهزن بر بالای کوهی مأوا گرفته بودند و از آن ارتفاع هر کاروان که آمد و شد میکرد میدیدند و در آزارش میکوشیدند و مالش میرو بودند. انقدر تعدی ایشان زیاد شد که پادشاه و زمره لشکر به صرافت دفع آفات وجود ایشان افتادند. پس اندیشه کردند که در فلان هنگام که این راهزنان از جایگاه خود بیرون شدند، جمعی پهلوان در محل ایشان مخفی شوند. چنین کردند و پنهان ماندند تا دزدان برگشتند و بساط خفتن مهیا کردند. چون خواب هوش از ایشان رو بود، جماعت پهلوان یک به یک بالای سر ایشان آمد و دست هر کدام بستند و صبح هنگام در حضور پادشاه با دست بسته حاضرشان ساختند. پادشاه یک به یک ایشان را دستور کشتن داد. در میان ایشان کودکی خردسال بود و وزیر شفاعت کرد که این طفلی خرد است و امید دارم که به تربیت خوب خوی بد از سرش بیفتد و راه صلاح و فلاح در پیش گیرد. پادشاه گفت زمین شوره لاله بر نیارد، پرتو نیکان نگیرد آن که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. پس آن بهتر که ریشه فساد از همین آغاز منقطع شود تا کار به تمامی رو به اصلاح رود. وزیر نوبتی دیگر پادرمیانی کرد و استدعا نمود که آن طفل به وی ببخشد، بلکه در اثر آموزش معلم و مکتب خلقش بگردد و اخلاق حسنه پیدا کند. پادشاه گرچه راضی نبود، اما حسب اصرار وزیر و دیگر عمرا موافقت نمود و آن کودک را تحت اختیار وزیر گذاشت. سالی چند بر این بر آمد و وزیر هرچه توانست در تربیت طفل کوشید و از هیچ مضایقه نکرد. کودک خردسال جوانی بالغ شد و با فضایل نیکو آشنا گردید. وزیر این مژده به پادشاه داد که آن طفل طرار اینک جوانی اهل صلاح و فلاح شده. پادشاه نگاهی کرد و گفت گرگ زاده عاقبت گرگ شود، گرچه با آدمی زاده بزرگ شود. کار بر همین منوال بود تا روزی چند جوان از اشرار با فرزند خوانده وزیر قرار و مداری گذاشتند که حالیا اگر او را بکشیم ثروت بسیار به دست آوریم و تا به آخر عمر بی درد سر به سر بریم. جوان پذیرفت و آنچه نباید به انجام رسید. حکایت نزد پادشاه بردند که وزیر به دسیسه آن کودک راهزن کشته شد و مال و ضیاعش بر باد فنا رفت. پادشاه سری تکان داد و گفت شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟ ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. و نیز زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم عمل زایع مگردان. نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیک مردان. قرض خداوند حکیم آدمیان را حسب شناخت با استعدادهای مختلف آفرید و از هر کس به قدر استعداد خود انجام وظایف را طلبید. که لا یکلف نفسا الا وسعها، یعنی که بر هیچ آفریده بیش از وسعش تکلیف نیست. هر کس به قدر حد خود و به اندازه تاب و طاقت خیش مسئول است و همانقدر بایست پاسخگوی عمل خود باشد. آنکه فرمود حسنات الابرار سیئات المقربین، صورتی دیگر از همین حال است. مولانا را در این معنی بیتی است. او هر آدم را به ظرفی تشبیه کرده و گفته هر کس به قدر ظرف خیش از دریا آب برمی‌دارد و بیش از آن برایش ممکن و مقدور نیست. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. بادا که خداوند تعالی ما را در انجام وظایف خود یاری فرماید و توفیق حرکت عطا فرماید انشاءالله.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان‌ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. و اما شما عزیزان برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید.